یار بمانم من و با یار بمیرم، در عشق تو یک بار نه صد بار بمیرم، سر میدهم اما و سر تسلیم ندارم، من آرشم از سیر کسی بی ندارم، بر خاک بیفتم که تو آزاد بمانی، از پای نیفتم که تو آباد بمانی، سلمانم و با عشق در آمیخته کیشم، دل بسته یاران خراسانی خیشم، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران.
بذار از عمق این قلب پر از عشق واسه زخمای تو مرهم بیارم، به روی خاک تو جون میدم اما محال پای عشقت کم بیارم، من از خاک عزیزت پا گرفتم، من از چشمای تو دنیا را دیدم، به اسم تو قسم حتی یه ذره از این خاک و به دنیایی نمیدم، یکی یکی شمردم و حماسه هات یکوش، نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش، یکی یکی شمردم و سهات یه کوش، نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش،
سلام مجدد به همه ایرانی های عزیز. ساعت 19:35 صدای ما را میشنوید از صدای جمهوری اسلامی ایران. من خبر مهمی که الان اومد رو با شما در میون میگذارم و بعد ادامه گفتمون رو با دکتر داریم. گفتیم که احتمال شما شنیدین یه F-35 CNN گفت که یه F-35 امریکایی توسط ایران مورد هدف قرار کرده، قرار گرفته. حالا اطلاعی سپاه در خصوص هدف قرار گرفتن این F-35 منتشر شده که دو پاراگراف هست، من بخونم از رو براتون. ظاهرا جنگنده راهبردی F-35 ارتش متخاصم امریکا در آسمان مرکزی ایران ساعت 2:50 بامداد امروز توسط سامانه پدافند نوین پیشرفته هوافضای سپاه، این عبارات مهمه، سامانه پدافند نوین پیشرفته هوافضای سپاه مورد اصابت قرار گرفته. بعد سپاه گفته که سرنوشت این جنگنده مشخص نیست و در دست بررسی و احتمال سقوط آن بسیار است. لازم به ذکره که سپاه تا الان 125 فروند پهباد امریکایی و صهیونیستی رو زده و زدن یک F-35 هواپیمای F-35 خیلی میتونه مهم باشه، هم از نظر روانی هم از نظر قدرت نظامی ایران. خب ادامه گفتگومون رو خواهیم داشت با آقای دکتر مصلح زاده، سفیر پیش ایران در اردن، که درباره تقابل ایران و آمریکا صحبت میکردن. آقای دکتر جمله خیلی جالبی داشتن، ایشون تل‌آویو رو پایتخت دوم امریکا خطاب قرار دادن. من شنیده بودم میگفتن اسرائیل ایالت 51 امریکا یا اسرائیل یک پایگاه نظامی آمریکا است، اما عبارت پایتخت دوم خیلی جالب بود. آقای دکتر حالا درباره مسائل روز صحبت کنیم، این که هدف آمریکا از این حمله دقیقاً چی بود؟ واسه این راهبردی شما بودید.
حالا برمیگردم به اینا، در حقیقت توضیح این بود که آمریکا به ایران چگونه نگاه میکنه. یعنی به عنوان یک اپوزیسیونی که اولا قدرت تئوریک آمریکا رو زیر سوال میبره، ثانیاً با استراتژی جدید مقاومت اسلامی 47 سال آمریکا رو دچار مشکل کرد. خب این برگشتم به جمله ترامپ که 47 سال آمریکا میخواد ایران رو از بین ببره، نمیتونه. خب این 47 سال رو من به سه مقطع تقسیم میکنم، برای اینکه یعنی همراه جمله ترامپ بریم که ببینیم ترامپ چی داره میگه، چرا میگه من تصمیم، یعنی در حقیقت چرا تصمیم گرفت آمریکا که امسال دیگه کار ایران رو یکسره بکنه از نگاه خودش. ببینید 47 سال دهه اول انقلاب ایران دهه است که شوروی و آمریکا هستن، ایران یه جنگ 8 ساله رو در مقابل ایران دارن، اونجا فقط آمریکا تنها نیست، شوروی هم با آمریکاست که ایرانو بزنن حسابشو برسن. خب یه جنگ 8 ساله صورت میگیره، آمریکا هست، شوروی هست، 38 کشور هستن، یعنی 15 کشور ناتو به علاوه آمریکا، 6 کشور ورشو به علاوه شوروی، 14 کشور اتحادیه عرب به علاوه عراق. اینها کشورهایی هستن که اومدن کار ایرانو تموم کنن تو همون دهه اول. خب این کارو نمیتونن بکنن، جنگ مساوی تموم میشه و آمریکا متوجه میشن که هم آمریکا هم شوروی، البته شوروی بعدن سقوط میکنه، آمریکا متوجه میشه که نه، با ایران به این سادگی نمیتونه برخورد کرد. این دهه اول تموم میشه. دهه دوم، سوم و چهارم آمریکا دیگه اصلا طرف ایران نمیاد، درگیریش با بلوک مقاومت هست بدون ایرانه که رهبر بلوک مقاومت، با لبنانه، با فلسطینه، با عراق و با سوریه است که اون موقع بود و نهایتا با یمن. یعنی میدونید دیگه 2015 جنگ یمن شروع شد. حالا چرا آمریکا طرف ایران نمیاد؟ چون یه بار تجربه کرد تو دهه اول که طرف ایران نره. اما چرا حالا میره سراغ همه اعضای بلوک مقاومت که رهبریش با ایرانه، میره طرف خود ایران نمیاد؟ طریقت استراتژی آمریکا اینه که من اگر بتونم اعضای بلوک مقاومت رو از بین ببرم، بعد میتونم برم سراغ ایران. سه دهه آمریکا درگیر بلوک مقاومت، چون هرچی نگاه کنم من جنگا رو چون نمیتونم توضیح بدم، فقط ببینید مثلا جنگ 1993 با حزب الله است، 1996 با حزب الله است، 2000 با حزب الله است، 2006 با حزب الله است، باز حریف حزب الله نمیشه، میره سراغ غزه، 2008 با حماس و جهاد اسلامیه، باز نمیشه، 2011 میره سراغ سوریه، همون بحثی که در سوریه شروع شد 2011، اونجا با سوریه حریف نمیشه، تا 2024 طول میکشه، یعنی میدونید 2025 اواخر 24 سوریه سقوط میکنه، 2012 دوباره جنگ غزه است نمیشه، یعنی هیچ کجا اینا آمریکا پیروز نمیشه، 2014 جنگ غزه است نمیشه، 2015 جنگ یمنه باز نمیشه، 2019 ببین من اینا رو توضیح نمیدم، من فقط دارم میخوام بیام تا برسم به جنگ امروز، 2019 جنگ غزه است نمیشه، 2021 واقعا من خودم میذارم جای یه دولتی ابرقدرت سوپر پاور به نام آمریکا که رهبری جهان رو ادعا میکنه، ولی توی این منطقه خاورمیانه که هارتلنده و اسرائیل هست که پایتخت دوم آمریکاست، هر کاری میکنه با ایران که نشد با اعضای بلوک مقاومت هم هیچ کاری نمیتونه بکنه. خب خیلی سخته، یعنی چطور یه سوپر پاور بتونه بپذیره من رهبری جهانم ولی خاورمیانه رو نمیتونم کنترل کنم به دلیل یک قدرتی که بلوک مقاومت به رهبری ایران درست کرده. خب جنگ 7 اکتبر هم انجام میشه که اونم پیچیدگی داره که من چون نمیخوام وارد این بحث،
یعنی که نشانه به کار میبره که من با اژدهای هفت سر میجنگم سر همین،
بله دیگه این بلوک مقاومت رو میگه هفت، چون او تقسیم میکنه به حماس، غزه، کرانه، سوریه، لبنان، عراق، یمن و ایران. ایران این هفت سری که اون میگه، یعنی اعضای افغانه بلوک مقاومت، اون کرانه و غزه رو جدا میکنه.
بله
ما یکیش کردیم اون جدا کرد. ببینید این به این نقطه میرسه آمریکا سال 2026 که دیگه، یعنی من دارم جای آمریکایی دارم، یعنی از نگاه اونا دارم حرف میزنم، دیگه صبر آمریکا تموم میشه. تا چه حد یه سوپر پاور میتونه تحمل کنه در یک منطقه استراتژیک و مهمی مثل خاورمیانه تمام طرحش دچار بن‌بست شده، طرح گریت میدلیستش، طرح نیو میدلیستش، طرح ابراهیمش، طرح معامله بزرگش، اینا تک تکش توضیح داره. خب چطور ممکنه یه سوپر پاور نتونه این همه پلنای خیلی مهم میاد. من حالا چون فرصت ندارم توضیح بدم حیفه، ولی خب دیگه حالا چاره ای نیست،
میگن تغییر میکنه از زدن بازوها به سر اجدا.
خب دیگه همین باش. یعنی ببین به یه جایی رسیده میگه من تا کی پلن طراحی بکنم بعد یه دولتی به نام ایران که رهبر بلوک مقاومته بیاد همه این پلن‌ها رو بزنه به بن‌بست برسونه. اینا که من گفتم دقت کن یه بار دیگه، گریت میدل ایست، نیو میدل ایست، طرح ابراهیم، طرح معامله قرن و شرایط بعد از 7 اکتبر که اصلا اون خیلی شرایط پیچیده‌ایه که وارد بحثش نمی‌خوام بشم. خب حالا 2026 آمریکا تصمیم میگیره که دیگه کار ایران رو یک سره کنه. البته شرایط متعددی بهش کمک میکنه. شرایط متعدد اینه که جنگ دو ساله 2023 و 2024 که البته یه مدتی مثلا آتش بس بود، که البته آتش بسش یه طرفه بود، تو مثلا حوالی 2025 آتش بس شد تو هم تو لبنان هم تو غزه، این دو سال یک تحولاتی در منطقه ایجاد کرد، یه تصوری در ایران ایجاد کرد، در آمریکا. حالا داریم میگیم آمریکای 2026 داره چی فکر میکنه، میگه این ایران دیگه اون ایران 47 سال گذشته نیست. دیگه من تونستم حزب الله رو به نقطه به نقطه مثلا انجماد برسونمش، غزه رو هم به نقطه انجماد رسوندم، یمن هنوز زنده است، عراق رو هم به نقطه انجماد رسوندم، سوریه رو هم که کارشو تموم کردم، الان دیگه میتونم برم سراغ ایران. چون از ابتدام همش این بود که من اعضای بلوک مقاومت رو که بزنم بعد میرم سراغ ایران. تصورشون خب فقط از اعضای مقاومت، همه یا به نقطه انجماد رسیدن یا سقوط کردن مثل سوریه، فقط یمن مونده و ایران. خب الان دیگه وقتشه. صبر آمریکا هم تموم شده. یعنی تا کی دیگه تحمل کنه این قدرت فوق‌العاده‌ای که در خاورمیانه داره خود بروز میکنه. پس با این تصور جنگ 12 روزه رو با آلتو با اون فریب استراتژیک شروع کرد، یعنی ابتدا با یک مذاکره
نمادین و
بعد که ایران رو مشغول کنه. این خیلی مهمه ها، یعنی ببینید یه استراتژی خیلی پیچیده و تقریبا استثنایی، یعنی شما این کار رو آمریکا با هیچ کشور دیگه نکرد. ممکنه شما بگید با ونزوئلا این کارو کرد، ولی با ونزوئلا جنگو شروع نکرد. با ونزوئلا یه رهبرش رو بود. اینکه ونزوئلا
دو ماه قبلش تقریبا مطمئن بودن یه برخوردی میشه.
یعنی یه مذاکراتی با اونا داشت، ولی اصلا جنگی با ونزوئلا نکرد که بخوام. ولی در مورد ایران واقعا یه جنگ خاص انجام بده. و برای این جنگ بایست ایرانو میبرد تو یک حالت چی اسمشو بذارم، حالت تعلیق، حالت مذاکره، حالت تعلیقه. یعنی ایران بره تو حالت تعلیق، مثل کسی که شما یک آمپول بیهستی بهش بزنین، بعد یه دفعه بزنینش. یعنی مذاکره آمپول بیهستیه که طرف تو حالت بیهستیه دیگه، چون مذاکره داره میکنه دیگه،
همه چیز فکر نمیکنه جنگ.
این خیلی مهم بود برای آمریکا، چون میدونست که با ایران قدرتمند نبرد رو اینطوری نمیتونه شروع کنه. یه بار تو دهه اول بله. تجربه کرده بود، میخواست ایران رو ببره تو حالت بیهستی یا هر تعبیر دیگه ای که مثلا یه حالا آمپول بیهستی که میذارن،
خوشبینی به قول خودش، خوشبینی مفرد.
حالا میگم حالت تعلیق، من اگه بخوام حالت اسم سیاسیشو بگم حالت تعلیق، اسم پزشکیشو بگم حالت بیهستی، که ایران خیالش راحت بشه مذاکره است. اصلا حتما دیگه تو مذاکره اقدامی صورت نمیگیره، این غیر ممکنه. چون
اگه مذاکره شکست بخوره ما به اقدام نظامی فکر اینجوری بود ادبیات اون موقع.
خب آمریکا تو این حالت اتفاقا موفق شد، یعنی ایران تو همون حالت تعلیق یه دفعه جنگ رو شروع کرد، یه جنگی که هیچ کس تصورش هم نمی‌کرد. خب ولی اون چیزی که آمریکا می‌خواست نشد، یعنی علارغم اینکه تو این وضعیت به راحتی، یعنی شما وقتی بی آمپول بی حسی به یه کسی میزنید، بعدن به راحتی تحت کنترلتون هر بلایی می‌خواید سرش بیارید میتونید بیارید. آمریکا یه دفعه دید که این ایرانی که مذاکره حالت آمپول بی حسی بهش زده بود، یه دفعه از حالت بی حسی خارج شد، یعنی طی مثلا 10 ساعت، حتی اکثر 14 ساعت، یعنی از زمانی که
ساعت 3 شب بودن حمله کردن، ما ساعت 21 دیگه موشکامو خورده بود به تل آویو.
بله حالا نمیدونم چند ساعت جمعش، شما باید دقت بگید که چند ساعت. یه دفعه ایران از حالت بی اس خارج شد، برگشت شروع کرد به زدن، اونم بد جور زدن، یعنی چیزی که آمریکا تصورش هم نمیکرد. با چه شرایطی؟ شرایطی که فرمانده ها رو زده، تقریبا اکثر مراکز نظامی ایران هم زده تو همون دوران بیهستی. یعنی دقت میکنید، گفتم تو همون دوران بیهستی که من اسمشو میذارم حالا بیهستی یا تعلیق، همه ابزار قدرت ایران رو زده اونجایی که او تصور میکرد. یعنی تقریبا 400 تا پایگاه رو زده. او میگه خب من دیگه کجا مونده نزنم، من هر کجا دیگه هر نقطه قدرت ایران رو زدم، فرمانده هارم که زدم. خب الان دیگه کار ایران تمومه،
ایده فروپاشی در 48 ساعت
ولی نشد. و این خیلی برای آمریکا عجیب بود، این چه قدرتیه، اصلا قابل قبول نیست، قابل تصور هم نیست برای آمریکا که یک موجودی یک دفعه از حالت بی‌حسی خارج بشه، شروع کنه به زدن، بد جونم بزنه. شما تو مسابقات، من بهترین مثال میتونم بزنم، تو مسابقات بدتر از بوکس، اون مسابقاتی هست که خیلی بد جوری هم گرم زنن، فکر میکنم به اصطلاح فارسی اسمش کشتی کج. تو کشتی کج دیدید که وقتی دو تایی میام یکی میزنه طرف، شما فکر میکنید طرف مرد دیگه. یعنی فیلماشو نگاه میکنید، رو سرش میزنه، تنشو میزنه، دستشو میزنه، پاشو میزنه، طرف افتاده، میگه طرف مرد دیگه. یه دفعه بلند میشه میزنه طرف، آدم تعجب میکنه تو که مرده بودی. تنها حالتی که میشه در مورد ایران به کار برد اینه. یعنی آمریکا دید که این طور زده دیگه هیچی ازش نیست، این داره میمیره، یعنی میمیره یعنی بازی تمومه. یه دفعه بلند میشه میزنه و بد جوری هم میزنه. آمریکا دیگه به نقطه‌ای رسید که آمریکا احساس کرد که دیگه بس، یعنی دیگه من نمیتونم ادامه بدم.
این خب منطق جنگ 12 روزه
تو
جنگ رمضان چه تغییری فکر
خب مانده؟ همین نکته مهم هم اتفاقا پایان اون جنگه که جنگ جدید شروع میشه. یعنی دقیقا علت این جنگ رو اونجا باید پیدا کرد،
علت
دقیقاً علت شروع این اونجاست.
خب چی بود؟
یعنی شما وقتی میبینید که آمریکا و اسرائیل، گفتم ایران بد جوری زد و اسرائیل، حالا اسرائیل رفته توی حالت تعلیق، یعنی اسرائیل واقعا رفت حالت، یعنی همون یکی که افتاده زمین، این دفعه اسرائیلی که افتاده زمین، ایران بلند شده اسرائیل رو زده، اسرائیل افتاده زمین. و اینجا آمریکا میاد به کمکش، آتش بس اعلام میشه. آمریکا، من یه بار توی مصاحبه شبکه خبر گفتم که مادر دیدید که وقتی شما بچه‌شو دارین میزنی، مادر میاد خودشو حائل قرار میده که بچه نخوره، مادر رو بزنی شما. آمریکا دقیقاً اونجا که 12 روزه، روز 12ام این کارو کرد، خودش اومد جلو گفت منو بزن، یعنی آمریکا ایرانو زد که ایران آمریکا رو بزنه. آمریکا رو بزنه جنگ تموم شه، یعنی مادر اومد جلو پسر بچه رو گرفت که بچه دیگه نخوره. بچه در حالت اغما بود، یعنی بچه رفت اون حالتی که دیگه احتمال میدیم که بلند نشه. جنگ تموم شد. اما یه خطای بزرگی ایران کرد تو این جنگ که اون آغاز ماجرای جنگ بعد و اون که ایران آتش بس رو بدون شرط پذیرفت. یعنی چی؟ ببینید آتش بس بدون شرط رو دولتی میپذیره که تو جنگ شکست خورده، در صورتی که ایران تو جنگ شکست نخورده بود. یعنی ایران تو جنگ رفت اون حالت که اسرائیل داشت تو اغما میبرد و نباید آتش بس بدون شرط رو میپذیرفت.
آتش... ما گفتیم اگر آتش متوقف شود ما هم آتش متوقف
میمونیم. همین آتش بس بدون شرط. در صورتی که ما اگر تو اون جنگ اعلان کرده بودیم آتش بس بدون شرط رو نمیپذیریم، آتش بس به شرط محاکمه متجاوز و پرداخت غرامت. اگر این شرط رو گذاشته بودیم آمریکا شروع نمیتونه. چرا؟ به اینکه ما شرطی گذاشته بودیم اون دفعه که دیگه آمریکا گرفتار میشد. یعنی شما میگفتید که باید بیاد محاکمه بشه متجاوز، اول متجاوز تعیین بشه. خب قطعا متجاوز معلوم بود کیه؟ اسرائیله که پایتخت دوم آمریکاست. و بعد غرامت باید بده طبق قوانین بین المللی. این چه درخواست ویژه‌ای از ایران نیست. اگر این کارو کرده بودیم آمریکا جرئت نمی‌کرد که جنگ دومی شروع کنه. اما این خطای ما که آتش بس بدون شرط رو پذیرفتیم با آمریکا امکان داد که جنگ دومی شروع کنه، چون هیچ خسارتی تو جنگ اول نپرداخت. خب حالا آمریکا با توجه به اون تصور، اون پلن اصلیش، پلن اصلیش چی بود؟ کار ایران رو باید امسال تموم کنه. خب تو جنگ اول که تموم نشد،
دوباره این پروژه،
یعنی جنگ اول تموم نشد حالا آمریکا بل میکنه؟ نه، یعنی آمریکا اتفاقا پلن دومش رو تو دیماه شروع کرد، تو اون شورش 18 و 19. فکر میکرد خب شاید بدون جنگ بشه ایران رو کارش رو تموم بکنه، تو اون شورش 18 و 19 دیماه. اونم نشد، یعنی پلن دوم آمریکا شکست خورد. پلن اولش تو جنگ 12 روزه شکست خورد، پلن دومش تو شورش مسلحانه دیماه شکست خورد. آمریکا مجبور شد پلن سومش رو بیاره شروع کنه. ببینید خیلی عجله داره ها، یعنی بر همین گفتم آمریکا میخواد امسال کارو تموم کنه. و از چه موقعیت استفاده کرد؟ به اینکه دیگه تو اون جنگ قبلی غرامت نداده بود و متجاوز هم تعیین نشده بود، خب حالا میتونه پلن سوم شروع کنه.
این جنگ الان چه فرق با جنگ 12 روزه؟
حالا اتفاقا پلن سوم تکرار پلن یکه.
بدنش ما هم ادامه همونه
و نه تکرار پلن یکه. خب علالقاعده از یه استراتژیست شما بپرسید که شما یه پلن یکی که شکست خوردی چرا تکرارش می‌کنی؟
چون همون غافلگی تو
اصلا همه پلن همونه. دوباره بیاین تو مذاکره، ببینید دقیقاً بیاین تو مذاکره، یه آمپول بی اس سی میخوام بهتون بزنم، بعد میخوام جنگو شروع کنم. خب این که پلن تکراریه که، خب نباید آمریکا این کار. هر آدم عاقلی میفهمه پلن تکراری جواب نمیده.
تکراری بودنش خب؟ نشونه خوبیه که ایران ارتشش دیگه ساعت اول واکنششون داد،
حالا فقط دسته. یه فرق داره، البته من نمیدونم چقدر وقت داریم،
حالا کمتر از 5 دقیقه فکر کنم.
تنها فرقش با پلن 1، یعنی پلن 3 و پلن 1 کاملا تکراریه، همه اهدافش همونه، حتی تاکتیکاش هم همونه. عرض کردم که تاکتیکش اینه بیاین تو مذاکره، من یه آمپول بی اس سی میزنم، بعد تو مذاکره جنگو شروع میکنم. پس تاکتیکش یکی، اهدافش هم یکیه، سقوط حکومت ایران. وقتی حکومت ایران سقوط کنه همه اهداف آمریکا به وجود میاد، هسته ایران میره، موشکی ایران میره، تجزیه ایران اتفاق میفته، همه این اهداف تو این انجام میشه. یعنی کافیه که شما حکومت سرنگون کنی. خب حالا اگر که اگر ما این شرایط رو در نظر بگیریم، میگیم این که پلن کاملا تکرار پلن یکه، هیچ آدم عاقلی پلن تکراری شکست خورد پلن شکست خورد تکرار نمیکنه.
خب
اما چرا آمریکا تکرار رو تکرار کرد؟ فقط یه تفاوت جدی داره و اون که آمریکایی متوجه شدن تو پلن یک چرا شکست خورد و اونو خواستن حلش کنن. تو پلن 3 فکر کردن که یه چیز رو تو پلن 1 حل نتونستن انجام بدن، اونو اگر انجام بدن پلنشون پیروز میشه. یعنی کاری که تو پلن 1 اگر میکردن، یا تصورش این بود کاش ما تو پلن 1 این کارو میکردیم پیروز میشدیم. حالا چرا پلن 1 پیروز نشد؟ به خاطر اینکه یه شخصیتی به نام رهبر در ایران وجود داشت و نگذاشت پلن 1 پیروز بشه.
مدیریت رهبری تو جنگ اول.
اون البته اینو تئوریسین های آمریکایی توضیح داده بودن، تو شیعه یک امامتی وجود داره که اون امامت در حقیقت رکن جامعه است و اون رکن جامعه میتونه تمام پتانسیل رو متحد کنه. اینو به لحاظ تئوریک توضیح داده بودن. البته یه موارد هم هست که چون فرصت نیست اینو تو تئوریسین های آمریکایی برای دولت آمریکا توضیح داده بودن که چرا رهبر رو در پلن یک وجود رهبر یک نقش حیاتی داشته. آره. اگر اینو ازش بگیری پلن پیروز میشه. آره. خب پلن سه در حقیقت همون پلن یک بود با این تفاوت که لحظه اول باید رهبر بره. همون لحظه اول ها. یعنی اگر این لحظه اول رهبر بره پلن موفقه، اگر نره پلن شکست خورده است. یعنی از نگاه آمریکایی ها. بر همین آمریکا میگه خب من پس اولش اصلا این کارو شروع میکنم، اگر تموم شد پلن رو ادامه میدم، تموم نشد پلن نباید ادامه بده دیگه، چون همون پلن یکه.
بله سیاله.
ولی دیگه باز اینم شکست خورد و این علت اینکه چرا شکست خورد پلن سه اینم مهم.
خیلی هم بسیار دست شما در نکنه. البته که در جنگ 12 روزه و الان هم نظامیای ما هم دیپلمات‌های ما موفق عمل کردن. حالا تجربه جنگ 12 روزه هم پایانش تجربه موفقی برای ما بود و امیدوارم در این جنگ رمضان که اسمش گذاشتیم دوباره اقتدار نظامی ما و اقتدار دیپلماسی ما الان جنگ 12 روزه موفقیت ما کمک کنه. ممنون از همراهیتون. بله آخرین خبرها همچنان مربوط به جنگنده F-35 که تصاویرش هم اومده، اون تصویر راداری که ایران ثبت کرده، لحظه‌ای که شلیک کرده به جنگنده F-35 با اقتدار و بدون که پدافند هوایی ایران هم سپاه هم بیانیه داد و رسما تایید کرد که این رو ما داریم. اولم شبکه CNN اعلام کرد، احتمالاً تا دقایق دیگر خبر جدیدتری دربارش بیاد و ما ببینیم که چه اتفاقی در صحنه نبرد و برای این حاویان مخصوصاً افتاده اگر لاشش در ایران سقوط کرده باشه. همراه ما باشید، بریم خبر را برمیگردیم. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران.
خزان دل نشین و شغان بطن 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 شکوه مادران یمنی بطن تو عشق بی بهان یمنی خودم شکستم تو نشکنی چکیده بغز تازه چشمهای من خودم فدای تو غمت برای من تا این هزار و یک دلیل بودنم به خاکت عاشقانه بوسه میزنم وطن تنت هزار زخم بی زمان وطن خزان دل نشین عاشقان وطن 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 ایران تو تا ابد به من هرگز نمیری از میان هستم اگر تو باشی ایران دیار عاشقان آمد همیشه بر زبان جانم فدای نام وطن شکر